Bismillahirrahmanirrahim. Ders Şerh-i Tefsir el-Mizan, Celese 415, Duşembe, 10 Behmen 1401.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مادر تفسیر سوره بقره به آیه 23 تا 25 رسیدیم، در واقع از آیه 21 تا 25 بود که بیان علامه طباطبایی گفته شد. بعد از اون بیان مختار، در بیان مختار ما تا آیه 23 رو تقریبا توضیح دادیم، آیه 24 و 25 مانده. عرض کردیم در این کریمه ها خواه بخواهید این رو یک بخش و یک قسمت جداگانه از اون بخش سه به اصطلاح دست کافر و منافق بگیرید، خواه بخواهید بگویید ادامهش هست، توضیح دادیم ناس میتونه ادامه حساب بشه به عنوان دسته چهارم غیر از اون ستا، و توضیحات دیگر هم دادم دیگه باز نمیگم. میتونید جدا هم بکنید، یه بحث جداگانه باشه، خطاب به مردم، خواه خطاب به مردمی باشه که شرک زده باشن، خواه بخواهد به انسان خطاب بشه، و همه اینا میشه معنا کرد. ولی یه لطفی داره که این لطف خیلی قابل به اصطلاح اعتناس برای همه تفسیرها. اون چیه؟ چرا باید خدا را پرستید و چرا باید به رسول الله و قرآن نازل او ایمان آورد؟ این دو تا بحثی که الان تو این دو آیه، این چند آیه هست، آیه 21 تا آیه 20، البته ادامه داره، من ادامه رو الان نمیگم، تا اینجا رو عرض می‌کنم. چرا باید خدا را پرستید؟ چرا باید بنده خدا بود نه دیگران؟ چرا دیگران رو باید بذاریم کنار؟ چرا ندی برای خدا قرار ندیم؟ چرا مثلی برای خدا قرار ندیم؟ چرا بنده دیگری نشیم؟ یک. و چرا به اصطلاح باید تن داد به شریعت ختمی و وحی خداوندی و قرآن کریم و رسول الله؟ چرا؟ که اصلش اولا رو خود قرآن کریم، چرا باید قرآن کریم از ناحیه بنده عبدنا یعنی رسول الله آمده برای ما، چرا باید به او ایمان آورد؟ باید پذیرفت. چرا؟ در مورد اول عرض کردیم اساسا بحث بر سر رب، هر که رب است باید بنده او بود و نسبت به او بندگی کرد، که البته اصلش هر که اله است و اله است او باید باشد. یک. و هر کس که رب است و هر کس که خالق است، اله یعنی رب خالق یعنی مدبر و ایجاد کننده، ایجاد بکنه خالق و تدبیر کنه صرف تا صدش، همش در همه مراحل انسان رو مخاطب، اینو ما میگیم به عنوان رب، به اضافه خالقیتی هم که اشاره شد. استدلال رو گفته من توضیح دادم، این استدلال پایه عقلیش چیه که در بحث حکمت عملی هم بهش توجه میشه، و هم به نظرم یکی از بهترین منابع برای استدلال‌های حکمت عملی و بیانات در بحث حکمت عملی قرآن کریم، اگر متوجه باشیم که اینها جدی استدلال‌ها، چون بعضی ها طرحی کردن که اصلا استدلال جدی نیست تو حکمت، ولی استدلال واقعا جدی، واقعا جدی استدلال در حکمت عملی جدیه و بیانات است، ما خودمونم داریم و ما غرقشیم، گاهی با همین بیانات بسیاری از اعمال رو انجام دادیم و میگیم میباید چنین کنیم و نمیباید چنین کنیم، اینا باید و نبایدها، خوب و بدهایی که میگه دقت میکنه. این الان تو اینجا آمده، ما توضیح دادیم قبلا هم داشتیم تو بحثای یاک نعبد اونجا فی الجمله توضیح دادم، اینجا ما الان میبینید به همین داره شد. و بعد عرض کردیم خود همین ربوبیت یک شأنش میشه وحی و لزوم رسالت از سوی خدا، یعنی میباید خدا رسول بفرستد و میباید بشر را هدایت کند. ان علینا لل خدا، که حالا بعد از اون باید چه بحثی کرد؟ بحث بعدیش، خب حالا که اینه، خب این رسول کیه و این وحی چیه؟ برای این و این کنتم فی ریب مما نزلنا داره این کارو میکنه، یعنی مشخص میکنه این رسول ما، این عبدنا، اینی که قرآن را آورد به او توجه کنید، اینی که مما نزلنا علی عبدنا، به این ما نزلنا قرآن که بر این عبدنا یعنی بر رسول الله میاد بود. خب این شده پایه بحث. حالا استدلال چیه؟ تعدی به قرآن، شما میتونید مثل این بیارید. و این استدلال الان اینجا آمده توش تعجیز هست، توضیح دادم. جای دیگه جوری گفته که جن و انس هم جمع بشه شما نمیدید، یعنی اون عام. انشاءالله میخونم، علامه میرسیم به بحث اعجاز توضیح میده، ما اونجا دیگه مفصل توضیح خواهیم داد. من فقط الان میخوام این، حالا که این رو گفتیم، و این کنتون فی ری به مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، که حتی به سوره ای، یک سوره از مثل قرآن بیاره، یک سوره، یعنی حتی به سوره، سوره کوچک تا وقت او شهدا کن من دون الله این کنتم صادق. حتی این تعبیر هم که کرده که دو بار این تعبیر آمده سوره، ولی گاهی یک بار فرموده که عشر سور اینا داریم، گاهی گفته به مثل خود قرآن اینجوری گفته شد، که حالا باید در جا خودش تک تک اینها رو باز دیگه بعد دوباره حل کنیم چی در میاد از این بحث. این رو که مطرح کردن و این لم تفعلو ولن تفعلو، این لن تفعلو رو که عرض کردیم، این اگر بخواد خوب حل بشه باید وجوه اعجاز گفته بشه. ما الان قصد وجوه اعجاز نداریم، چون الان بحث وجوه اعجاز رو بعدن داریم، ما اونجا میکنیم. میخوام اینو بگم، لن تفعلو رو با توضیح داد چرا لن تفعلو، باید توضیح داد جهات متعدد داره، بعد نهایتا به چی باید ختم بشه. علامه نهایتا به چیزی برگردونده که انشاءالله عرض میکنیم اونجا. ایشون میگه تمام حقیقت به صورت تمام معانی در بیاد و تمام معانی در الفاظ بیاد، چون این چیزی جز از قرآن بر نمیاد. این در مورد کل قرآن میشود گفت، در مورد تک تک سوره ها هم باید این رو شعبه شعبه کرد. یعنی چی؟ یعنی چون به اصل حقیقت وصله، همه حقیقت دستشه، بخشی از حقیقت هم میگه، جوری باید بگه که با همه حقیقت سازگار باشه. ما الان گاهی به یک بخش که میخوام بپردازیم نظری میدیم، ولی بعدم این گفتیم با اون حرف جور در نمیاد، تناقض داره، نمیسازه، با اون حقیقت جور در نمیاد. گفتیم حالا اینو گفتیم، ولی میبینیم با اون جور در نمیاد. واضح است؟ در به صورت این که حالا میشه کل قرآن باشه، این طرح علامه لن هرگز نخواهید توانست، اینه لن دفعه هرگز نخواهید توانست. چرا هرگز نخواهید توانست؟ چون تمام حقیقت، حقایق اصلی عالم تو تمام معانیش آمده در این الفاظ قرار گرفته، یعنی این الفاظ همه رو تحمل میکن، چون این چیزی مخصوص قرآن. خب اینه که میگه کل قرآن میشه، درسته؟ چون قرار تمام حقیقت با همه شعبش میشه، ولی از یک جد به صورتن هم میتونه همین معنا رو داشته، همین معنا گلان الله. چرا؟ چون اگر به بخشش هم اشاره کنی به گونه ای باشه که با تمام حقیقت سازگار باشه و با تمام معانی به صورت این لفظ در آمده باشه، یادتون باشه. حتی اینجوری، یعنی الان میخوام به صورتن رو درست کنم به حسب لن تفعلو. واضح است؟ لن تفعلو با بیان علامه که گفته فرموده، اون نهایتا بحث رو به اینجا کشونده. ما این رو میخونیم انشاءالله. بحث اعجاز که شد، بله اینجاست. بله الان پیدا نمی کنم این رو، چون توضیح داده. میخوام اون صفحه رو بگم که دوستان مراجعه کنید. انواع اعجاز رو گفت، تحدی، تحدی به اخبار غیب، به عدم اختلاف، به بلاغه. بعد همینجا بشه صفحه 71 به اصطلاح المیزان جلد 1، اونجا این رو توضیح داده، اون بیان رو گفته. دقت میکنید؟ خب اون صفحه 71 در مورد کل قرآن میشه. الان صحبت فتو به صورتنه، یعنی حتی یک سوره، چطور تو یک سوره هم تحدی؟ چون باید جوری باشه که تمام حقیقت رو دیده باشی، که وقتی این نمیگی با همه حقیقت سازگار باشه. واضح هستم چه عرض میکنم؟ یعنی نمیتونی بگی من بخشش رو استفاده میکنم میگم حالا کاری ندارم دیگران چی میگم. ما الان بعضی از جهان نظر میدیم، ولی بعد یه دفعه میگیم خب این نظر ما با اون نظر اونجا سازگار نیست. در مورد به صورت هم یعنی اینجوریه، به تمام حقیقت وصله، حتی این بخش و پاره ای از قرآن، بخشی از قرآن و قسمتی از قرآن، سوره ای از قرآن به کل حقیقت وصله و اون عدم اختلافی که تو قرآن آمده وصله، لذا باعث میشه تمام حقیقت درش دیده شده، ولی اینکه بخش حقیقته، تمام حقیقت تو هر سوره دیده شده ولی بخش حقیقته. چرا؟ چون وصله به علم روحیست. حالا انشاءالله اینا رو توضیح میده. چرا؟ این به علم الله داشتیم خوندیم دیروز، عرض کردم به علم الله وصله. وقتی به علم الله وصله، ازل تا ابد دیده شده، به هم وصلن. لذا هر سوره ای گفته میشه تمام جوانه به تمام جاها دیده شده است، ولی اونجا در بخشی داره مطرح میکنه. خواستم بگم ولن تفعلو. چرا؟ شما چون احاطه بر علم ربوبی ندارید و اونچه دارید علم ربوبی نیست، و شما چون علم ربوبی ندارید به تمام حقیقت وصل نیستید، و چون به تمام حقیقت وصل نیستید پس بخشی از حقیقت هم که میگید معلوم نیست که همه شد درست گفته باشید. واضح است؟ اما در مورد مثل قرآن نمیتونید بیارید، حتی مثل سوره قرآن نمیتونید بیارید، به صورت مثله نمیتونید بیارید. لن، این لنه از باب اون نقطه اصلیش، چون وصل به علم الله بودنه. یادتون باشه چی؟ اشکال نداره. الان من فقط دارم میگم به صورت این چرا گفته، اصلا به حدیث مثله گفته شد. بعضی ها گفتن اصلا میتونه یه آیه باشه. واضح است؟ اصلا من میتونم بگم بعضی از این تحدیه های قرآن میتونه به آیه هم باشه، ولی الان به سوره رو دارم توضیح میدم. ولن تفعلوی که اینجا گفته شده رو من بخونم. چون قرار آیه رو من الان تفسیر کنم دیگه، این آیه معناش چی میشه؟ میخوام بگم این لن اثر علم و تحقیقه، اثر حقیقته. حقیقت میگه که چنین نخواهد شد. چرا؟ چون به همش وصل نیستیم. چرا؟ به علم روبی وصل نیستیم در واقع. و وقتی به علم روبی وصل نیستیم حتی به صورت من مثل هم نمیتونه. بله میتونه تقلید از قرآن بکنه، قرار شد تقلید قرآن نباشه، من دون الله برید و کارتو بکنه، انجام بدید بیارید. البته هم جهت لفظیش، هم جهت معنایی، هم جهت حقیقتیش حفظ میشه با همه این جهات. درد میکنه؟ و لذا یه توضیح هست انشاءالله میگیم، اونجا توضیح میدیم میرسیم. چرا لن تو؟ به خاطر اینکه ما علم ما تدریجیه، علم ما محدوده. اینا اونجا بخون صفحه 71، چنان الله به اینا اشاره میکنه. علم ما تدریجی به دست میاد، محدوده و خطا هم در کار ما هست. این ستا مبنا، محدود و تدریجی. محدود یعنی ما همه دست نداریم، و تدریجیه یعنی الان یک کمی بلدیم، یک کمی کار میکنیم بیشتر بلدیم، یک کمی بیشتر بلدیم، همینجور تدریجیه. و اینکه خطام در کار ما هست. این سه عنصر که در کار انسانی هست باعث میشه بشر به حال خود نمیتونه مگر وصل به علم روحی باشه مثل قرآن. واضح است؟ این اصل بیانیست که حالا میرسیم انشاءالله توضیح. و این خودش یک از بیانات استفاده کرده برخی از بزرگواران مثل حضرت آیت الله عابدی شاهرودی، جزو عقل همگانی میدونی اندیشه که ما علممون محدوده. این جزو بینات اندیشه. علم ما محدود، ما علممون تدریجیه، یعنی این نیست که همون اول همه سفت و صد یک مسئله رو به دست آورده باشیم، بلکه جسته جسته هی داریم. همین علومی که میبینید پدید میاد چقدر زحمت میکشیم تا یک کمی شده براتون، باز دوباره یه چیز دیگه، باز یه دفعه یه انقلاب میشه، کل بحث تغییر میده، یه جور دیگه میکنیم، باز دوباره از اول. این هست. و سوم که خطا هم در کار ما هست، اینم بیان در ما. اینجوری نیست که ما هر چه میگیم واقع آنگونه که هست رو بتونیم بگیم. درسته؟ این سه تا مسئله باعث میشود از بشر به عنوان بشر بر نیاید، مگر بشر به عنوان علم ربوبی یعنی وحی. واضح است؟ میخوام این لن تفعلو رو درست کنم. پس لن تفعلو به علم ازلی وصل باشه، همه حقیقت دیده شه. به صورت اینم درست کردم. الان میخوام بگم چرا؟ چون بشر به حاصل به خودش، اگر امام بگید بشر، بگید جن و انس، بگید همه مخلوقات در این نشأه، هر که جوری بگید، هر که غیر از خدا و آنچه که به خدا منصوب است، چون مثلا شما جبرئیل هم جزء خدا باید در نظر بگید، ما اون بحث در درست شما بیا انجام بدید. بسم الله میتونید به بسم الله. اینی که ما میگیم چی؟ از بشر بر نملن تفعلو، این لن رو میخوام درست کنم، یعنی این تعبیدی که شده ریشه داره در یک حقیقت بیان محدود علم ما، تدریجی علم ما، خطاپذیر علم ما. این باعث میشه که ما نتونیم آنگونه که هست حق رو و حقیقت رو بیاریم، مثل قرآن بیاریم، مثل قرآن، حتی سوره از مثل قرآن، سوره مثل سوره هم گفتم به صورتن چرا دقت میکنیم. و باعث میشه در واقع باید گفت خدا از چه رو این گونه گفت بشر را میشناسد و علم ربوبی را میداند چه سنخی است. اون علم ربوبی ازلی، علم الله تو این کتاب هست، دیگران هر که به این علم الله وصل شد میشه، ولی نشد نمیشه. و اینه که از دست بشر بنا لن تفعلو فتقوا النار. حالا که این شد به لم تفعلو و لن تفعلو و هرگز نخواهید توانست، که یک نوع تعجیز به اصطلاح حقیقی است، من اینو میگم تعجیز حقیقی، تعجیز حقیقی با سرش پیدا کرد، که این سرهایی که من گفتم اینا سرهایی است که معمولا علامه بهش اشاره کرده، حضرت آیت الله عابدی شوردی هم به این ستا اشاره میکرد و بهش تاکید میکرد. فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اگر اینه بترسید از آتش. کدام آتش؟ آتشی که وقودش، هیزمش، سوختش، ماده سوختنی که موجب شعله ور شدن آتش میشه، اونی که به او نار شعله ور میشه، که ما میگیم یعنی هیزم یا سوخت. کیه؟ مردم. من توضیح دادم در مورد مردم. ول هجاره رو نگفتم که الان باید بگم. ول هجاره عیدت دل کافرین، که برای کافران فراهم شده آتش. خب این هجاره چیه؟ هجاره یک معنا رو که علامه هم کرد، خیلی از ما اینا که گفته میشه، اگر یک کار کنید، تقاضا میکنید، کار رو انجام بدید که براتون واضح بشه. شما برید یک کشاف نگاه کنید، تقریبا بستر کار دستتون میاد. یک کشاف، به ویژه کشافی که بعضی از مواقع نشون میده، ابن عباس مثلا اینجوری گفته، دیگری اون گفت، دقت بکن، یعنی اقوال مجاهد چی گفته اینا هم توش هست. اگر یه تفسیر طبری نگاه کنید، به اضافه یک کشاف، پایه کار اندیشه هایی که پیشین هست در میاد، حتی استدلال هایی که آدم وجود داره، بعد دیگه این سیرشو میتونید دیگه پی بگیرید. یعنی عرض میکنم حتما یادتون باشه به کشاف رجوع کنید. کشاف پایه است. کشاف به لحاظ چه چیز پایه است؟ چون یک نوع اتقان به اصطلاح لغوی، بلاغی، صرفی، اینها داره، اتقان تو کارش هست، اینا دقت های اینجوری داره، کنارش هم بستر تاریخیش هم توش اشباه شده است. بله بعضی از چیزهای مخصوص خودش داره که خلل هایی است، الان بحث خلل ها نیست، میخوام بگم بالاخره از تفسیر باید استفاده کنید، از کشاف استفاده کنید، اونجا بهتون میگه. الان مثلا اینی که داریم میگیم، هم ابن عباس اینجوری گفته، نمیدونم مجاهد اینجوری گفته، مجاهد گفته نمیدونم چه، ابن عباس گفته هجاره یعنی کبریت احمر، اون یکی گفته میتونم الان دیگه احمر دستون میاد، و بعد به مجمع رجوع کنید، مجمع البیان. مجمع البیان اقوالی که وجود داره میاد، نه که هست چند قوله چجوری، الان همینجا در مورد هجاره چند قولی که هست آورده. خب یعنی میتونید یادتون باشه مجمع را هم رجوع کنید، کشاف، مجمع. مجمع خیلی کمکتون میکنه. ما یادتون باشه ما تو کارهای اینجوری نباید به اصطلاح بسترهای تاریخی و بعضی از مسائل هم از دست بدیم، و نباید هم همون چیزی که تاریخ اون دیگران گفتن نم حتما بگیم، قرار فقط بدانیم، اطلاع داشته باشیم، فضای کار برامون روشن بشه، شواهدی که قبلا گفته شده از این کتاب به دست بیاد. بله کتابهای بعدی هم هست که المیزان مهمترینش هست که ما الان داریم الحمدلله میخونیم و بهش توجه میکنیم. خب این حجاره رو حالا چی کار کنیم؟ میخواستم برید تو معلوم دیگه، بقیه جزئیات رو نمیگم، چند قوله اینا کی گفته چی جوری، خودتون رجوع کنید، هم کشاف هم مجمع، هر میتونید پیدا کنید دیگه، احتیاج نیست من دیگه اونها رو توضیح بدم. این جوریه، یک قول حجاره رو میگه، یعنی همین بوتا که علامه طباطبایی هم آورده، آیه هم بوده که چی حسب و جهنم تعبیری که بود، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، آیه 98 انبیا، شما و آنچه که شما میپرستید من دون الله یعنی بوتا حسب و جهنم، هیزم جهنم، هیزم جهنم. خب بسیار خوب، این اصلا همین وقود و هنناس، خیلی خوب. این الان میتونه چی باشه؟ ما تعبدون، ما تعبدون معمولا بت ها بودن، بت ها معمولا چی جور بوده؟ سنگی بودن، این بت های سنگی، حجاره یعنی بت های سنگی، خود بت های سنگی هم اونجا میشه به عنوان چی؟ این یک تر، این یک بیان. یه بیانی هست که ابن عباس گفته، کبریت احمر، گوگرد سرخ که خیلی هم نادره، ولی سنگ گوگرد، سنگ گوگرد احمر که بسیار پرحرارت و مستمر، سنگ گوگرد، اینجوری گاهی ما این کبریتی که ما الان داریم از همون لفظ کبریت اونجا گرفته شده که گوگرد روش میذاریم. اما گوگرد چند نوعه؟ گوگرد احمر که میگن شدت سوزانندگیش بیشتره، که اگه اینو بگین یعنی اینجا لطفش این چیه؟ این حجاره، یعنی اون سنگی خیلی سوزاننده است، یادتون باشه. اینجوری، این یه معنا. یه معنای دیگه هم هست که میگه حجاره یعنی سنگ، و سنگ معمولا به عنوان هیزم حساب نمیشه، به عنوان سوخت حساب نمیشه، مگر اینکه انقدر درجه یه حرارت بالا بره که این اینها هم بشن به عنوان به اصطلاح شعله ور بشن، سنگ ها شعله ور، یعنی مطلق سنگ گرفتن، که اشاره میشه داره شدت حرارت داره، که حتی این سنگ ها هم که معمولا سوزاننده نیست به عنوان هیزم حساب نمیشه، به عنوان سوخت حساب نمیشه، حتی اینها شعله ور میشن اینقدر، یعنی اینجور. این بیان سوم. خب ما اینجا سیاقی که داشتیم، سیاق چه بود؟ سیاق به اصطلاح شرک بود، بستر شرک بود، فلا تجعلوا لله اندادا، و خطاب به این بستر شرک بود. خب اگر این حجاره رو میتونیم به همین ما تعبدون، به تعبیری انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، این درست، این درست میشه معنا کرد، خوبه، یعنی شما و هرچی که متعلقات شما تعلق دارید و بر اساس او کفر میورزید همه اینا جزء جهنم میشه. حجاره رو اسپورته به عنوان نمونه، یادتون باشه، یعنی هرچی که بت شماست، حتی اینجوری میشه، دقت کن، اگه بخواد معنای دقیق بشه، درسته حجاره گفته میشه بستر، بستر شکل، ولی معناش چیه؟ هر چی که متعلق متعبدونه، لذا تو این اصل هم اگر باشه، متعبدون شما چیه؟ همون میشه به عنوان آتش جهنم، یعنی چی میشه؟ میشه سوخت آتش جهنم، ماده سوزنده در آتش جهنم. میبینید این خود خیلی عزیز هاست، ما الان بعضی از بت هامون بت های خاصه، همین آلهه، همین به اصطلاح هوای نفس، افرایت الذی اتخذ هوا، اتخذ چی؟ افرایت من اتخذ اله و هوا، افرایت من اتخذ اله و اله، همین اله میشه بت، بت ما یعنی هوا، هوا میشه بت ما، و همین هوا اونجا با میسوزه برا ما، و به جد هم میسوزه، یعنی هوا خود تمثل داره اونجا، تمثل مناسب داره، خیلی چیز هست، اصلا از این نشه در برید، هرچی ما اینجا داریم تمثل داره اونجا راحت، یعنی خیلی راحت. و بعد میشه این اگه باشه، یعنی در واقع عمل تو و اونی که تو بهش تعلق داری، او هم تو جهنم برات میسوزه، هم برات به تو رو و او موجب سوزاندن تو میشه، دقت میکنه. خب این یک بیانه، بیان درستی هم هست، و این دیگه حتی مخصوص بت‌ها نمیشه، توضیح دادم دیگه، چون اونجا تعبیر چی کرده بود، انکم و ما تعبدون من دون الله، درسته که ما تعبدون یعنی اون بت‌ها در این آیه، آیه 98 انبیا، ولی محور و مدار چیه؟ ما تعبدون من دون الله، ما تعبدون من دون الله یعنی اونی که تو میپرستی، اونی که تو بندگیشو میکنی، اونی که نسبت به او خضوع میکنی، اونا، اون. حتی طاغوت هم میشه چی؟ بت تو، ابدا طاغوتی که داریم. تا اینجوری شد طاغوت هم اونجا برات میاد به عنوان هیزم جهنم میشه برات. واضح هستم چه از مورد. این به حسب شخص، به حسب تعلقات شخص و تعلقات باعث میشه اونجا حقیقتا خود این، یعنی اینم جزء عمل اوست، اما این رو به خاطر اینکه عمل مؤثر در کفرش بوده اشاره کرده هجاره رو. این الان باشه معناش درسته، چه طاغوت باشه، چه هوای نفس باشه، چه بت ها باشن، همشون هست. هجاره گفته شده به دلیل بحث بتی که پیش اومد، به عنوان نمونه گفته شده و الا ما تعبدون هستش. چی؟ کی چی؟ به طبیعه دیگر یه وقت هست میگید خود طاغوت داره میسوزه، طاغوت برای خودش جداگانه سوزش داره به جان، ولی برای او چی جوری داره؟ این میاد تمثلاتی که داره، تمثلات هم توضیح دادن دیگه، و ان سعیه سوف یرا، لیس للانسان الا ما سعا، و ان سعیه سوف یرا، سعی خودش رو میبینه. یعنی چی؟ میبینه. و بعد ما تا زمان الا ما کنتم تعملون، یعنی همون ما کنتم تعملون نشه، یعنی این طاغوتی که میگیم به این معنا میشه، نه یعنی خود شخص، شخص طاغوت بر خودش سوزاندگی جداگانه داره، اینجا الان برای او به عنوان که حقیقتی است که در او هست، به تعبیری همانی که به او تعلق داره همون با او محشور میشود. تعبیری که در روایت هست چیه؟ با هر چه تعلق داری با همون محشور میشه، محشور میشه و اینجوری اثر داره. و چی؟ مایه کفر او بوده و لذا همین مایه کفر، یعنی همون به تعبیری و قودها الناس دادن در همون ناسه، چرا تو درونش هست. این یک طرح، این توضیح هجاره به معنای همون معنی که عرض کردم. و لذا همین معنا رو گفتیم. یک نکته هست، کسی میگه آقا خب شما اینو میگی یعنی خود بت هم میسوزه؟ بت که کاری نکرده، تو قرآن هست که وقتی از بت ها میپرسن میگه ما که خبر نداشتیم، یعنی در قیامت وقتی میپرسن بت ها میگه ما که خبر نداشتیم. اینا دارن، این چه بوتیه؟ بوت ما تعبدونیشه، یادتون باشه به تعبیری ان لیس للانسان الا ما سعا، ان سعیه سوف یرا، سعی خودش رو میبینه. سعی خودش چی بود؟ تعلق به بوت داشت، این بوت هم میاد جزء کار، یعنی در حقیقت اون مرکز ثقلی که موجب کفر او شد او رو خداوند داره اشاره میکنه. این خیلی خوب و یادتون باشه معنیش این نیست که یعنی خود هجاره هم پس هم این هجاره تمام شد، هجاره در برخوش یعنی هم جهنمیه، هجاره جهنمی نیست، هجاره به حسب خودش. واضح هستم چه عرض میکنم؟ این رو بگید خوبه، این همین هست که تو قرآن آمده که وقتی میپرسن اونا میگن ما که خبر نداشتیم، اونجا به حرف در میام میگن ما خبر نداشتیم، اینا اینجوری کردن. الان آیه یادم نمیاد، این آیه هست قبلا هم مثل این که من تو بحثای یا که نبود گفتم، الان یادم نمیاد آیه. خب این شد یک معنا و درسته، و این دیگه در واقع میدونی یعنی معناش اگه بخوام روح معنای اصلیش نگاه کنیم، متعبدونه. متعبدون هم یعنی عملی که موجب چی میشه؟ بندگی غیر خدا کردنشه. اون بندگی غیر خدا کردن میاد جلوی چشمش، همون میشه مزاحمش، همون میشه ماده سوختنش. در حقیقت همون اعمالشه که همون ناسه، ولی یه عملی که خیلی غلیظ و جدی بوده رو جداگانه خدا اشاره کرد. درست شد؟ این یک معنا. درست. معنای دوم که کبریت احمر گفتن. ببینید ما یه سیاق دیگه، یه جای دیگه هم صحبت وقود و هنناس و الهجاره داریم در قرآن. آیه 6 سوره تحریم اینجوریه: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آوردید خودتون رو و خانواده خودتون رو، اهلیکم، از نار دور کنید، بپرهیزید از خودتون و اهلتون از آتش. که چی؟ کدوم نار؟ وقود و هنناس و الهجاره. صحبت کیه؟ صحبت کیه؟ صحبت یا ایها الذین آمنوا، میگه شما و فرزندانتون از آتش حذر کنید، اون آتشی که وقودش ناس است و هجاره، علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون ما امر الله و یفعلون ما یؤمرون، که ملائکه‌ای هم هستن که خیلی برخورد تندی با شما خواهند کرد و اینها اگر برید تو آتش. آتشی که هستن اونجا ملائکه مخصوص آتش رحم نمی‌کنن به ایمان. حالا خلاصه حرفو گفتم، حالا درست شد؟ اینجا که صحبت یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، آدم احساس نمی‌کنه بستر شرک باشه، درست من میتونم حتی بگم اینم چون در دوره بوده که معمولا بعضی ها شاید احتمال شرک داشتن مثلا میشد، ولی ظاهرش نمیخوره از سیاق کار آیه 6 تحریم، این اصلا بستر شرک نیست. اونجا گفته میشه ای کسانی که ایمان آوردید حذر کنید از آتشی که وقودش ناس است و حجاره. این حجاره دیگه نه بحث حجارت بطیه که نیست که به حسب سیاق دارن، این با چی کار کرد؟ باید بگید یه نوع حجاره است که با این سیاقش علیها ملائکتون غلاظون شداد، این تعبیرها که میاد یعنی میخواد به اون شدت اشاره کنه، شدت موجود در نار اشاره کنه، که این حجاره هم که گفته میشه باید بگیم چه حجاره. این باعث میشه اگر این آیه رو کسی نگاه کنه لزوما معنی بت نخواهد شد. بله همونجا هم تفسیر بت کردن، من دیدم بعضی کردن همونجا معنی بت گرفت، ولی الان بحث بت نیست اینجا، که اینجا حجاره باید یه حجاره ای در نظر بگیری که تو آتش به عنوان سوخت جهنمه و نفس این بودن خود آتش رو زیاد میکنه. یادتون باشه اینجوری. این باعث شده که دو تفسیر بعدی پیش میاد، یکی کبریت احمر که مثلا میگه ابن عباس گفته، یکی اصل سنگ که چیه نظر به این داره. کبریت احمر باشه خب اصلا گوگرد ماده آتشین سنگین و سنگ گوگرد اگر بخواد اونجا باشه دیگه بیچاره میکنه، یعنی در حقیقت حالت بمباران آتشه، انفجار آتشه، حالا میخوام اون فضا رو روشن کنم. این خب بسیار حجاره کبریت احمر، این ابن عباس گفته. و اگر این باشه الحجاره گفته شده، چون معمولا تو ذهن افراد اینه حجاره ای که معمولا سوخته هست چیه؟ سنگ گوگرده تو ذهن هست. اگر باشه باید اینجوری باشه الحجاره معنا بشه، این یک معنا. معنای بعدی که شده اینه که حجاره مطلق حجاره، ولی وقتی میگن سنگ میشه به عنوان هیزم جهنم، سنگ که معمولا نمیسوزه، با چقدر حرارت زیاد باشه، چقدر زیاد شده که دیگه حتی این سنگ ها هم میسوزند، ذوب میشند و میشه سوخت. میدونید ماده ای که بسوزه این سنگ، اگه این باشه خیلی راحت تریم، یعنی به حساب الحجاره، یعنی دیگه نمیخواد دنبال یه چیزی بگردید، یه الحجاره بگید کدوم حجاره، یعنی اون حجاره که تو معمولا از هان است معنای سنگ کبریت احمر گوگرده، سنگ گوگرد، اینا این احتیاج نیست. دقت نید؟ دقت میکنید؟ بلکه چی احتیاجه؟ همینقدر که سنگ باشه، ولی سیاقش نمیخوره به بت و سیاق شدت هم داره، شدت تو شدت اجالتا حجاره موجب شدت سوختنه و خبر از شدت سوختن در آتش میده. دقت میکنید؟ اگه اینجوری معنا کنید میتونید بگید وقود و هنناس و الحجاره، حتی هم اینجا، اینجایی که الان ما هستیم، الان اینجا که بحث بستر شرک بود، حتی اینجا هم میتونید الحجاره رو معنا، اون حجاره گفتیم عملا یعنی همان عمل مردم که همون ناسه، وقود و هنناس که گفته شده، وقود و هنناس گفتیم همون عملشه، خب این حجاره هم عملش بود، جزء عمل بود، تمام واضح است، جزء عملش، یعنی همون، اما به خاطر اهمیت که موجب کفر شده اینو چیکار کرده؟ افراز کرده حجاره گفت. اما الان اینجوری بگید نه، وقود و حناس و الحجاره، که خود این و حجاره تا گفته یعنی شدت آتش رو مواظب باشید، بترسید از چیزی که شدت آتش، که در روایات اومده 70 بار آتش جهنم شستن شده این آتش، شدت آتش، شدت سوزانندگیش. خب درست شد؟ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا، اگه نمیتونید، حالا دو تا راه بیشتر نداری، یا باید شما نپذیرید رسول الله را و خدا را و عبادت خدا را کنار بگذارید، شما که باید بندگی کنید، بندگی هم که راهش هم خدا مشخص کرده، این وحیه، دلیل هم آورده برات، قبول میکنی بسم الله، نکردی کافر میشه، کردی مؤمن میشه. لذا گفته میشه بترسید، اگر نکردی بترسید از این کفری که میورزی، لذا گفته اعدد للکافرین. چرا گفته اعدد للکافرین؟ یعنی بترسید از این آتش، چرا؟ چون شما اگر نه لم تفعلو و لم تؤمنو، اگر انجام ندادید و ایمانم نیاوردید، کفر ورزیدید، فتقوا النار، بترسید از این آتش. این میشه یه عدت دل کافره که برای کافران. یه چیز دیگه هم که هست کلن اینجا با این طرح فقط داره توضیح میده این وقودها الناس والحجاره برای کافران آماده شده، معناش این نیست که یعنی دیگران تو جهنم نمیرند، اصلا معناش این نیست، داره توضیح میده تو که کفر میورزی یقینا جز به اونهایی هستی که این نوع آتش یعنی آتش به شدت تو میفهمی، رب تو فهمیدی ولی همراهی نمی کنی، تو فهمیدی دستت بر نمیاد این وحی خاص خداست ولی بازم میجنگی، کافری و کافرم براش به شدت این آتش خواهد بود، اما معناش این نیست که دیگرانی هم تو اینجا نیستند تو جهنم، لذا حتی مؤمنم میتونه بره جهنم. آیاتی داریم توضیح میده میرن جهنم شفاعت میشه میان بیرون، دقت میکنه شفاعت میشه میان بیرون ولی تو جهنم میرند، دقت میکنه. الان این نمیخواد بگه آقا این حصر در کافر نار دارن، اما نار به شدتی که اینجا میه مالی کیه؟ برای کی آماده شده؟ نار به شدت، این شدتی که ازش فهمیده، نار شدیدی که الان گفتیم مخصوص کیه؟ مخصوص کافرانه، دقت میکنه؟ اعدد للکافره، ولی این معناش حصر نیست، یه دفعه احساس حصر نمیکنه که کل جهنم اینجوری، بلکه ازش احساس اون چی؟ اون شدت جهنم مال کافرانه، که معمولا هم کافران اینجوریه، بعدا انشاءالله توضیح میدیم کافران با مؤمنان تو جهنم هستند، بعضی از مؤمنانی که خطاکارند تو جهنم هستند، که قرینه هم داریم الذین آمنوا و عملوا الصالحات، گفته یک لطفی داره برای خودش، حالا میرسن تو جهنم هستند، ولی مؤمنان به خاطر ایمانی که تا لحظه مرگ نگذاشه بالاخره از جهنم رهایی پیدا میکنه، از جهنم در میره و بعد درهای جهنم بسته میشه، اونجایی که صحبت میکنه فی عمد ممدده، اونجا این بحثه، اونجا چیکار میکنن؟ میگن یک ستونهای محکم، میگن چند لایه در میذارن، میگن حالا دیگه در بسته شد دیگر کسی امید، یعنی اون موقعی که جهنم هنوز درش بازه به سمت بهشت، من اینجوری میگم خلاصه هزار روشن، خب بهی دارن میرن ادهی، همه امید دارن انشالله ما بریم، یه لحظه میرسه در رو میگه آقا دیگه تمام شد، این لحظه که چه کسانی اونجا خالص میمونن؟ کافران. ولی بازم دقت کنید کافرانی که به شدت عذاب میشن کافران خاصی است که اینجا الان بشه جان، وقود و الناس و الحجاره و عدت، اگه حجاره رو معنای شدت گرفتیم با همون توضیحی که عرض کردم، و عدت للکافرین واضح است که معمولا کی میشه؟ کافر متوجه انود، یعنی فهمیده و جنگیده، دقت کن که بر اون هاست که این حجاره برنای سنگی گرفتیم که خیلی شدید به استفاده بشه آتش که بتونی حجاره هم بشه سوخت، با اون توضیح هست کرد. حالا تا این که گفتید این درست شد، یعنی اعدت للکافرین ما الان توضیح دادیم، اعدت للکافرین به چه معنا، تأکید میکنم به چه معنا، یعنی لزوما این نیست که تو جهنم نباشن، تو جهنم مؤمن نمیبن، مؤمن بتونه تا لحظه مرگ ایمانش نگه داره، ولی اگه خطا هم میکنه خلاف هم میکنه غیر عمل صالح انجام میده اینها میرن جهنم، ولی بالاخره جهنم ده. اما بعدش و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات، که ایمان و عمل صالح، که اینجا از اینجا بحث ایمان و عمل صالح داره در قرآن مطرح میشه در ذیل اون بحثایی که قبلا داشتیم، قبلا مصادیق عمل صالح رو میگفت ينفقون، نمیدونم قبل تا اینجا بحث سوره بقره ينفقون گفته میشد، نمیدونم گفته میشد که یقیمون از صلات اینها گفته میشد، ولی الان دیگه قاعده کلی الان داره، بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان میارن و عمل صالح میکنن، الان فرصت نیست و الانم لزومی نداره، اینجا جایی نیست که ما بخوام بیستیم و این توضیح بدیم، توی متن قرآن مکرر صحبت ایمان و عمل صالح کنار همه، اینو دیگه بعدا انشاءالله میفرده، ولی اصل بحث الان اولا ایمانه، ولی ایمانی که ما رو وادار به عمل هم بکنه عمل صالح بکنه، بهشت رو خریده که الان داره به این بهشت اشاره میکنه با هم میخونیم، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، دیگه من اجازه بدید بحث ایمان و عمل صالح اینجا نداشته باشم، ولی بعدها در جای خودش باید بپردازیم مثلا صالح چیه، صلاحیت به چیه، یه بحث جدی داره علامه مثلا صالح چیه و عمل صالح صالح چیه و صلاحیت عمل چیه که در عمل صالح مطرحه که باید مؤمن انجام بده، این چیه و خود ایمانی که حالا در کنار عمل قرار چه نسبتی با اینا رو ما الان هیچ کاری نداریم الان اصلا، قبلا یادمه تو بحث صراط مستقیم یه اشاره به محور اصلش ایمانه کردم، ولی بعدا میرسیم الان دیگه ولی واقعش اینجا آیه دلل کافرین مقابلش قرار میگه مؤمنین الذین آمنوا، ولی یه عمل صالحات هم اضافه شده که باید عمل صالح کنه. انک چی و بشر. خب حالا اگر کسی این حقیقتی را که خدا گفت که من رب شما هستم به این دلیل و پذیرفت و وحی خداوندی رو یعنی قرآن رو از جانب رسولم قبول کرد، بشر الذین آمنو، این الذین آمنو یعنی آمنوی این شکلی، نه مطلق ایمان پیشین اصلا مطرح نیست، که علامه طباطبایی اصلا یه بیان داده در مورد الذین آمنو که کلن الذین آمنو چی جوریه توضیح میده، ولی الذین آمنو یعنی ایمان به رسول الله و ایمان به توحید اینجا، که طبیعتاً در پی خودش ایمان به انبیای گذشته هم خواهد داشت به عنوان انبیای گذشته، طبیعتاً ایمان به اصطلاح معاد هم خواهد داشت، چرا چون وحی قبول کرده اینا رو باید قبول کن. بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، باغها و به اصطلاح جناتی است که در زیرش در اون کفش به اصطلاح انهار جاری هست. خب اینا رو یه وقتی باید بسیم این جنات تجریم در دل انهار یه بحثایی باید داشته باشیم، الان نه، من میترسم ما هرچی بحث داریم همینجا اول بکنیم که کاری هم نمیکن، وقتم میگیریم. الان یه جایی مرکز ثقلشه داره انواع جنات رو میشماره تقسیم میکنه توضیحاتی میده، الان ما اونجا یه وقتی بحث جنات و اینها داشته باشیم انشالله بگیم. خب جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هر وقت روزی از این جنات، که خب از این جنات یعنی چی؟ یعنی از این درختایی که تو این جنات هست و به اصطلاح نعمی که تو این جنات هست، کلما رزقوا منها از این جنات من ثمرات ثمره بهش رسید روزی شد رزقن رزقو رزقن یک روزی شد رزق جدی حقیقی قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، این همون چیزی بود که از قبل ما دادن. من قبل یعنی چی؟ از نوع سیاق مشخصه من قبل یعنی قبل از جنات، قبل از جنات کجا میشه؟ دنیا. خب این چه جوری باید این درستش کرد که هرچی میدن میگه و بعد به اصطلاح این حاضر لذی رزق ما من قبلا هم روزی ما شد الان هم دار روزی ما میشه، یه حالت مشابه و اوتو بهی متشابه ها، که یک معنی اوتو بهی متشابه ها همین گفتن، یعنی به این شخص داده میشه امر متشابه دنیا بهش داده شد در اونجا، یک معناش معنی دیگه هم داره عرض بکنه. حالا واضح شد؟ حالا این چرا اینجوریه؟ توضیح هم دادم در بحث علامه هم توضیح دادم، تو بیان علامه نیومد ولی من درس کردم، این نکته لطفی داره. چند جوری همینجا به مجمع رجوع کنید چند معنا کرده، رجوع کنید چند معنا کرده این اوتوبهی متشابه ها و این کل ما روز قومن ها من سمت رسن قالو حاضر لذی روزق ما من قبل، چند جور معنا کرده، این یعنی چی؟ اینا توضیحاتی داره. اصلش اون لطف اصلش اینه، کسی در بهشت هر نعمتی میده خدا بهش، ما به ازاش که چی بوده که این شده رو میدونه و اون چه که اونجا ما به ازاش بوده رو میفهمه، به طبیعی توش لطف انفاق خودش رو که کرده که این شده این ثمره میبینه، انفاق کرده بود تو دنیا، الان که داره این میوه رو میخوره میبینه همون حال و حس و احوال چی؟ احوال اون انفاق و لذت انفاقی توش هست، واضح است؟ هرچه میخوره میبینه این همون قبلی خود ماست، که میگه من قبلا داشتم اینو، اما قبلا براش وضوح نداشت این لذت، ولی الان میدونه اون لذت چه بود، الان هم این لذت هم میبینه همون لذته، واضح است؟ ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزاء همون وقود و حناس و هم این آیه توضیح ده ما تجزون الا ما کنتم تعملون، نفس عمل ما جزای ماست، یعنی نفس عمل رو میبینه، میبینه عمل خودشه، اصلا این میبینه اینجا مثلا این خانه بهشتی براش حاصل شده، این خانه بهشتی تمام این آجرهاش ذکرهای اوست، نه یعنی روش بنویسن، نه اصلا فهم داره میبینه، ما الان بعضی ما هست میگیم این آقا خیلی شاده، این آقا خیلی ناراحته، میبینیم اینجوری چقدر با اینکه شاده هیچ هم مثلا حرفی هم نمیزنند، هیچ هم چیزی نکردن، ولی آدم میبینه میگه این شاده، این ما میفهمیم توش چه خبره، فهمی وجود داره، این همونه. دقت میکنه همچه حالی که وقتی میشه میگه این که همون قبلی بود با روزی قبلی ماسک به ما دادن، که میگن حتی اونجا کسی میره در واقع اینی که قبلا داشت براش شفاف میشه، اینجا یادش رفته بود، حتی اینجا گاهی یادش رفته بود اصلا خبر الان مثلا 10 سال قبل بنده چقدر بردم چیکار کردم یادم میره، ولی اونجا همه اینا رو میبینه. اولا نام عمل که میگن همه یک جا دستش داده میشه، میبینه همه همه از صفر تا صد. بنده خدای میگفت که من به من دادن، من از اول تا آخرش دیدم، از اول تا آخرش. و بعد تعبیر میکرد تو هر جایی چه کردم چه آثاری داشت آثارش هم دیدم و اثر آثار رو هم دیدم اینجا، این همین این هم این همه چیز دیده میشه یک جا، اونجا هم اینجوریه، یعنی میبینه و میخواد همون نیست که قبلا به من دادن، روزی قبلی من بود روزی، یعنی این حال رو داره که این همون روزی پیشینه در دنیا بود. منظور این نیست که یعنی حالا یه میوه پرتقال اونجا خورده بگه همین پرتقالی است که اینجا داری، اصلا اون پرتقال اونجا با پرتقال اینجا خیلی فرق داره، زمین تا آسمون فرق داره، اونها همه شعوری هن. همه حیات آخرت چجوریه، تعبیر قرآن چیه؟ لحیوان، بله چی؟ این ندار الاخره لحی الحیوان، اینجوریه، همه حیاتیه، همش شعور میباره، همش توش حرف وجود داره، همش بهش نکته میدن و او هم میفهمه، شعور با شعور داره روبرو میشه، دقت میکنه اینجوریه. لذا ولی خب این میبینه که چی؟ کل ما رزق منها من ثمرت رزقن قالو هذا الذی رزقنا من قبل. معیارش چیه؟ لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یرا. معیارش چیه؟ ما توی زمان الا ما کنتم تعملون، نفس عمل رو بهتون میده، دقت میکنه نفس عمل، ولی نفس عمل به وزان آن نشأ داده میشه، یعنی اونجا که میره تمثل مناسب اون عالم داره، تحقق مناسب اون عالم داره، تجسد مناسب اون عالم داره، اینجوری. بله اینو میگید، بله هست و سراسر شعوریه. کل ما رزق منها من ثمرت رزقن قالو هذا الذی رزقنا من قبل و اوتو بهی متشابه ها. اوتو بهی متشابه ها را گاهی اینجوری میگن، یعنی این یک تفسیر، به این شخص داده میشه متشابه دنیا، یک طرح، یک بیانه. این بیان عملا میخواد چی بگه؟ همون توضیح کل ما رزق من ها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل. اما یه بیان دیگه هم هست و اوتو بهی متشابه ها، یعنی وقتی میوه ها میدن میوه های یک دست یکسان میدن. یعنی چی؟ یعنی اینجا نیست که ما گاهی میگیم آقا یکی خوبه یکی بده، یکی مثلا متوسط این میوه های اینجا، اونجا وقتی بهش میدن همه رو متشابه میدن، این ثمره رو میگیره باز دوباره میگیره باز میگیره، همش هم همش خوب، همش از در لذت یکسان، متشابه یعنی میبینه لذت بالا میبرد، منظور اینه اوتو به این متشابه. پس یک معنا اون، یک معنا این. و لهم فیها ازواج مطهره، بهشون به اصطلاح ازواجی داده میشه مطهره که پاکن. این تعبیر ازواج مطهره که گفته شده تعبیر، حالا بعدا باید در قرآن یه وقتی حوصله کنیم آیا فقط در مورد مرد هاست یا در مورد زن ها هم هست، حوصله کنیم الان نه، ولی قرآن تعابیر رو به کار میبره که گاهی ما بازتاب مردانه داره ولی با یه ظرافت زن ها هم توش هست، اما از باب حفظ حریم و از باب این که برای زن مشکل ایجاد نکنه، تحریکاتی نباشه، اینها جمعش میکنه، ولی تو قرآن هست و قاعده کلی هم چی؟ ما توی زمان الا ما کنتم تعملون، واضحه، یعنی اصلا احتیاجی به اینها نده. حالا من ازواج مطهره را دارم معنا میکنم، یعنی همسران، حالا هر چه باش، ولی به همین بگذارید همین همسران به همین شکل به سمت مرد معنا کنم. همسران مطهرند. مطهر یعنی چی؟ تعبیر مطهر، لفظ مطهر، ازواج، اصلا چرا رو ازواج مطهرش رو تأکید کرده؟ پاک، بودن، پاک بودن، یعنی بری از مشکلات، بری از نقائص، برای از مشکلات، بری از حیض، بری از نفاس، بری از نمیدونم انواع چیزهایی که معمولا به عنوان به اصطلاح نازل و ردی حساب میشه، اینا هست. و بری از خلق بعد و بری از، یعنی به تعبیری بسیار معنوس موجب انس مرد میشه، همین تعبیری که علامه آورده اصلش هم بیان امام سجاد علیه السلام هست. یعنی چی؟ یعنی در واقع باید گفت مطهره که گفته میشه اون همسر بی دغدغه سراسر همراه، سراسر برای شخص دارای لذت، دقت میکنه ازواج مطهره. اصلا مطهره بودنش روی به تعبیری یک وصفی آورده که لطف بهشت بسیار شیرین رو به چشم ما بیاره. الان بس اینه دیگه، توضیحی که سیاق اینو میخواد درست کنه، اونجا میخواست عذاب رو بیشتر به چشم بیاره، اینجا میخواست لطفهاش رو بیاره. لطف روی ازواج، چرا رو مطهرش تاکید کرده؟ به همین تعبیری که عرض کردن، یعنی بری از هر نوع نقصی که موجب کمی الفت و کمی انس و کمی لذت بشه. دقت میکنه که هر چی که مایه تکدر میشه آدم رو یه احساس رضاعت میکنه درش نباشه، مطهره. که لذا خود امام سجاد هم چه فرمود؟ بیان امام سجاد من خوندم براتون، من کل العیوب و المکاره بریات، از مکاره یعنی به اصطلاح بدی ها و عیوب نقص ها مبرا باشه، بریات. البته این حدیث مفصل تره، برید رجوع کنید برهان جلد 1 صفحه 156 اونجا آمده. همین مضمونه. از امام صادق هم که پرسیدن از ازواج مطهره اللاتی لا یحزن و لا یحدثن، توضیح هم دادیم اون سحق، دقت میکنید که به بخشش اشاره، که گاهی امام معصوم به بخش اشاره میکنه، بخشش دیگه نمیگه. اجالتا همسری که در همسری انس و الفت و لذت رو به کمال میده بدون هیچ گونه نقص، این معنای ازواج مطهره. و هم فیا خالدون که بحث خلود دم ان شاء الله یه وقتی باید یه جایی بیستیم و بحث خلود رو بکنیم، الان دیگه تموم شد. و السلام علیکم و رحمت الله. آره دیگه باید شروع کنیم دیگه، مگه اینکه چیزی جدید به ذهنم بیاد رو همینا بیستیم و اینا دیگه دیگه تمام شد. الان که چیزی ذهنم نیست، مگه اینکه باز برم یه نگاهی بکنم ببینم یه چیزی مثلا باز اینجا باید بگم میگم، و الا میریم بحث اجاز قرار بحث اجاز. سلام
بس که از دنیا میرن مگه تجرد نداره
چی؟
بعدم که دنیا میره خب مجرد بودن، مجرد زن و مرد بودن هم نیست، یا مرد مرد زن زن، تجرد تریم چی؟
مرد مرد زن زن مرد مرد زن زن
به این همه حالت هست باقی ما
تا عبد ما احوال خودمون
بودن، شاید اونجا به کلی دیگر باشه.
آره به جوری دیگر، ولی زن زن مرد مرد
اگه تجرد کاسل میشه اصلا دیگه حالت ترکیب و اینای دنیای برداشت میشه این مدل دیگه یه. حالا ما
زن زن مرد
چون سنخ نداریم اینجوری نگاه میکنیم، میگیم زن زن مرد مرد،
بله زن زن مرد مرد. برید آیات رسالات نگاه کنید اونجا هست. من باید بگم آیه چی میگه دیگه، آیه اینجوری میگه. من ما شنیدم مطلب میدونم که بعضی همون از این عالم در ردی داره تجربه، من تجربه که بشه اصلا زن اومد نداره،
من می خیلی منطقی و معقول هم هست.
نه معقول نیست،
شوالا تجربه دارن دیگه زن اومد نداره اونجا که
بدن ما هیچ وقت از ما گرفته نمیشه، یادتون باشه
تو روح هم مجرد
به تعبیر دیگر کلنگ رو بدانیم، ما تو هر نشقه بدن مناسب داریم، چه برزخ
چه.
و بدن مناسب هم بعض از مرد و زن فضاش هم توش هست، یادتون باشه. حالا مثلا بگید آقا همینجور که الانجا گفته ازواجی داره که بول برایشون نیست، نمیدونم حیز نیست، اینا آقا بس نشون میده بچی اما هست اما از جنس خاص خودش، مازه.